استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، میگوید که کار پروژه تاپی با زودی از ولایت هرات آغاز می شود. بر اساس خبرنامه دفتر آقای برادر، او روز جمعه در سفرش به هرات و در جریان دیدار با تجاران و سرمایه‌گذاران آن ولایت گفت که باشنده های هرات از نخستین مزایای این پروژه مستفید خواهند شد. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. حکومت طالبان در ماه جوزا نیز گفته بود که این پروژه با زودی آغاز خواهد شد. کار پروژه تاپی در داخل افغانستان بنابر مشکلات امنیتی در دو دهه گذشته با تأخیر روبرو شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه جام 20 اوبره آسیا امروز به مساف سریلانکا می رود. بازی ساعت 6:30 شام با وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است.
بینوپوشان کشور آمادگی کامل خود را با این مسابقه گرفته و انشالله که نتیجه خوبی خواهد در برابر سریلانکا داشت.
تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی گذشتهش در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسید و در میان 4 تیم برتر به دور بعدی راه یافت. بازی بعدی تیم کرکت افغانستان روز چهارشنبه مقابل پاکستان خواهد بود. پس از آن افغانستان روز پنجشنبه در برابر هند بازی می کند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است با برنامه کمک‌های جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان همکاری کند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که فرماندهی مرکزی این کشور یک گروه ارزیابی را به اسلام آباد می‌فرستد تا اعضای آن دریابند که پنتاگون چه نوع کمکی را برای پاکستان فراهم کرده می‌تواند. در سیلاب‌های مرگبار در پاکستان بر اساس آمار رسمی حکومت این کشور بیش از 1200 تن جان باختند و میلیاردها دلار زیان مالی به مردم و دولت وارد شده است. و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از کانگرس خواسته تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلار با اوکراین را تصویب کند. این پول شامل بسته 40 میلیارد دلاری نمی شود که آمریکا امسال برای کمک با اوکراین تصویب کرده بود. کاخ سفید میگوید که 75% کمک‌های تعهد شده در بخش نظامی و حمایتی به اوکراین تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش‌ها، کمک‌های تازه برای خرید تجهیزات نظامی، حمایت استخباراتی و بودجه اوکراین مصرف خواهد شد. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی در رأس آن ایالات متحده صدها میلیون دلار با کیف کمک کردند. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد یک بار دیگر از طالبان می خواهد که همه مکاتب دخترانه را بکشایند.
دبیر کل سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه تویترش نوشته است هنوز هم صنوف درسی در افغانستان برای دختران بسته است. این یک نقض توجیه ناپذیر حقوق مساوی است که آسیب آن به همه کشور می رسد.
نظر یک کارشناس سیاسی را نیز در مورد می شنویم.
موضوع مکاتب دختران چیزی که من از دیپلمات خارجی شنیدم است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینند، طالبا گفته نمیتونند که چی وقتی مکاتب باز میکنند.
7 کشور سنتی جهان متحد شدند که درباره سقف بهای نفت روسیه به زودی گام برمیدارند. روزا اوتونبایوا که رئیس جمهور سابق قرقیزستان است، نماینده نوع ملل متحد در افغانستان گماشته شده. وی کیست و چه کارنامه های دارد؟ در این باره هم گفتگوی با همکار خود خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بسته ماندن مکاتب دختران در افغانستان به تمام این کشور آسیب میرساند. آقای گوترش صبح روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که بسته کردن مکتب ها برای دختران یک نقض توجیه ناپذیر به حقوق آنان میباشد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان دروازه های مکاتب دخترانه را دروازه مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. با آنکه هر روز در داخل و بیرون از کشور از طالبان خواسته می شود که مکتب ها را برای دختران بکشند، اما تا هنوز کدام گام امیدوار کننده در این زمینه برداشته نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
روبینا باشنده ولایت کندهار و دانش آموز صنف 11 هم است. ادامه به آموزش در مکتب را یگانه راه رسیدن به آرزوهایش می داند. راهی که طالبان کم بیش از یک سال شد که آن را به این بهانه بستند که گویا طرح برای بازگشایی مکتب ها برای دختران آماده می کنند.
آموزش حق اسلامی ماست، ما باید این حق را به دست بیاوریم. از برادران طالب این خواست ماست که دروازه های مکاتب را بر روی ما باز کنند و موضوع آموزش ما را با سیاست ربط ندهند تا ما بتوانیم یک آینده روشن داشته باشیم.
حسنیه دانش آموز صنف 11 هم در ولایت کابل است و میگوید اکنون هم هر شب در فکر این است که چه زمان خبر باز شدن مکتب را میشنود.
فکر میکنم که طالبا اعلان میکنه که دخترها به مکتب برن، اما متاسفانه که چنین الفاظ هیچ نشنیدیم. ما کاملا مایوس و ناامید شدیم که اندی ما چیکار شده.
این حرف دل میلیون ها دختر در افغانستان است که همین اکنون از رفتن به مکتب از سوی طالبان منع شدند، چیزی که انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز یک بار دیگر در مردان ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش میگوید این کار به تمام افغانستان آسیب میرساند. دبیر کل سازمان ملل متحد صبح امروز در صفحه تویترش نوشته است هنوز هم صنوف درسی در افغانستان برای دختران بسته است. این یک نقض توجیه ناپذیر حقوق مساوی است که آسیب آن به همه کشور میرسد. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد افزوده است دختران با مکتب تعلق دارند. پیش از این نیز دبیر کل سازمان ملل متحد بارها خواهان باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترانه در افغانستان شده است، اما طالبان این همه را محدود به تصمیم رهبرشان کردند، تصمیمی که ماها شده از آن خبری نیست. ما نیز از عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم که تا چه زمان دختران افغان با مکتب نخواهند رفت. او به این پرسش ما جواب نداد. یک سال و 19 روز می شود که سرنوشت نزدیک به 2 میلیون دختر افغان به تصمیم رهبر طالبان گره خورده است. هرچند طالبان به مراتب گفتند که با آموزش دختران مشکلی ندارند، اما تأخیر تصمیم گیری در این مورد موجودیت اختلاف ها در صفوف طالبان را برملا می سازد. اخیراً ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها گفته است باز شدن مکاتب دختران تصمیم یک شخص نیست، اما اینکه طالبان از مکاتب دختران چی می خواهند این بحث پشت پرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طالبان خواستار شده تا همه مکاتب دختران را بکشایند. در گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که چرا موضوع گشایش مکاتب دختران سنگک شده. وی در پاسخ چنین گفت؟
موضوع مکاتب دختران چیزی که من از دیپلمات های خارجی شنیدومی است که با بلندترین رده طالبان هم که اینا میشینن طالبا گفته نمیتونن که چی وقتی مکاتب باز میکنن. یک بیخی یک چیز مبهوم شده و مارکوس پاتسل هم در نطق خود گفت که روابط کابینه طالبان با امیرالمومنینشان در قندهار یک روابط مبهوم است، هیچ فهمیده نمیشه که چی رقم روابط است. و همین طور آمد در بحثا طالبا هیچ کدامشون گفته نمیتونن که مکاتب چی وقت باز میشه. آیا خودشون میفهمن که مکاتب چی وقت باز میشه؟ نمیفهمن. و آیا در قندهار کسی برای امیرالمومنین میگه که مکاتب باز شوه یا نشه؟ این هم یک اشتباه کلان حال پیدا شده که امیرالمومنین که هیچ نمیخواه که با هیچ کس بشینه در هیچ موضوع بحث کنه، این از کجا برش امر میایه که این کار بکو یا نکو.
تشکر دکتر صاحب. گفته میشه که طالبان از موضوع آموزش دختران به حیث ابزار سیاسی کار میگیرن، آیا واقعیت داره؟
فکر نکنم طالبان علاقه داشتن که مسائل آموزش دختران عادی شود. اما یک دست بالاتر از طالبان دستن در کار است اینجا، به خاطر که با تمام بحثایی که دیپلمات ها و دیگران کردن با طالبان، اینا میگن که این مکاتب باز میشه و اما یک روز میگن که مسئله دینی است. مسئله دینی باز ممالک اسلامی شکایت کردن که نام دین اسلام در این کار منفیتان آغشته نکنین. باز حالا میگن مسئله فرهنگی است، باز میگن مسئله نصاب است، اما هیچ نمیگن که ما چی میکنیم، پلان ما چیست، مکاتب چی وقت باز میشه. در حقیقت این همین موضوعی در دست طالبان نیست، این برشان امکان داره که از بیرون دیکته شود.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و موضع‌گیری طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ملل متحد میگوید که سیلاب‌های اخیر در پاکستان موانع جدی را برای کمک رسانی در افغانستان ایجاد کرده است. برنامه غذایی جهان دیروز از این وضعیت هشدار داد و گفت که پاکستان بزرگترین مسیر کمک رسانی برای افغانستان است. یک مقام این برنامه گفته که پارسال حدود 320 هزار تن مواد غذایی به افغانستان منتقل شده بود، اما او هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان برنامه‌های امسال را با موانع روبرو کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
برنامه غذایی جهان میگوید سیلاب‌های ویرانگر در پاکستان بر کمک رسانی برای افغانستان در همسایگی این کشور تأثیر منفی گذاشته. اداره‌های مربوط سازمان ملل متحد میگویند بیشترین کمک‌ها از طریق پاکستان به افغانستان منتقل می‌شود، اما آنها هشدار دادند که در نتیجه سیلاب‌های خیلی ویرانگر و بی‌پیشینه در پاکستان، مأموریت کمک رسانی با موانع جدی روبرو شده. کرسکای رئیس بخش پاکستان در برنامه غذایی جهان دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در ژنو گفت که در حال حاضر آنها برای تهیه مواد غذایی به نیازمندان در پاکستان تمرکز می کنند. اما او افزود که آنها نه تنها از کمبود مواد غذایی در پاکستان نگرانی دارند، بلکه تأثیر منفی سیلاب‌ها بر کمک رسانی در افغانستان مایه نگرانی بیشتر آنها شده است. کرسکایی افزود که پاکستان راه و مسیر خیلی مهم برای رساندن کمک‌ها به افغانستان است، زیرا بخش بزرگ این کمک‌ها نخست به بندر کراچی می‌رسد و سپس به افغانستان منتقل می‌شود. این مقام برنامه غذایی جهان افزوده که در حال حاضر جاده‌ها در پاکستان ویران شدند و این وضعیت انتقال کمک‌ها را خیلی مشکل کرده. به گفته او، برنامه غذایی جهان پارسال حدود 320 هزار تن مواد غذایی را به افغانستان منتقل کرد، اما کرسکای هشدار داده که سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان برنامه‌های امسال را با موانع روبرو کرده است. رئیس عملیاتی برنامه غذایی جهان در پاکستان افزوده است محصولات امسال گندم در این کشور در مناطق نگهداری می‌شد که بخش بزرگ آن را سیلاب‌ها از بین برده است. در پاکستان از ماه جون امسال بارندگی های سنگین و پیهم آغاز شد که سیلاب های شدید را به امراه داشت. به گفته این مقام های پاکستانی، در این سیلاب ها تا اکنون بیش از 1200 تن جان باختند و بیش از 1,000,000 خانه ویران شدند. بخش بزرگ از زمین های زراعتی با محصولات آن زیر آب شده و وضعیت نگران کننده را به میان آورده است. سیلاب ها در افغانستان هم صدها قربانی یا زخمی بر جای گذاشته و زیانهای زیاد را به مردم وارد کرده است. پیش از سیلاب ها هم مردم در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کردند، زیرا با حاکمیت دوباره طالبان در این کشور بخش بزرگ از کمک های جهانی قطع شد و اکثریت کسب و کارها به شمول فعالیت های اقتصادی متوقف شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، روزا اوتونبایوا رئیس جمهور سابق قرقیزستان به حیث نماینده جدید ملل متحد در افغانستان تعیین شده است. همکارم خرامان بقازاده را از بخش تاجیکستان با خود در استودیو داریم. خانم بقازاده، به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
از خانم اوتونبایوا، در کنار اینکه رئیس جمهور بوده و وزیر خارجه هم بوده. چی چیز می دانیم؟ چی کارنامه های دیگر دارم؟
می شود گفت خانم روزا اوتونبویوا یکی از معروفترین سیاستمداران قرغیزستان است و سابقه خیلی طولانی کار در بخش سیاست داخلی دارد و هم کاری زیاده کرده است در بیرون از قرغیزستان، چون شخصیتی خیلی شناخته شده است. راجع به ما این را می دانیم که او 72 سال دارد و پرورده مکتب شوروی است. در دوره شوروی هنوز در نظام وزارت کارهای خارجی اتحاد شوروی کار کرده است و از آنجا بعداً به مقام وزیر کارهای خارجی دوره پرسترویکا، دوره گرباچوفی، یعنی آخرین سالهای موجودیت اتحاد شوروی، آن زمان در این مقام کار کرده است و می شود گفت دیپلماتی سابقه دار است. تحصیل کرده دانشگاه مسکو است که یکی از دانشگاه های با نفوذ در آن زمان و امروز هم به حساب می رود و این مکتب و این تجربه واقعا هم به آنهایی که از این دانشگاه ها گذشته اند هم دانشی فراگیر می دهد و هم راه و وسیله های مثلا فراگیری کار و امکانیت ها را فراهم می کند. روزا اوتونبویوا یکی از زنهای موفق در قلمرو آسیای مرکزی بگویم خطا نمی شود و یکی از معروفترین زنها زنهایی هست که در عرصه سیاسی توانست که با موفقیت بلندترین دستیابد. سال 2010 در اوج بحران سیاسی در داخل کشورش رهبری کشور را به عهده گرفت و همان گونه که مطابق با قانون همان زمان طلب می شود او باید موقت رهبری حکومت موقت به عهده می گرفت و این کار در دایره قانون اجرا کرد و در مهلت ضروری سال 2011 از وظیفه رفت و موافق شرطی همان زمان هم نامزدیش به انتخابات بعدی نگذاشت، هرچند شانس داشت که برنده شود، یعنی قانون نقص نکرد و وقتی از این وظیفه کنار رفت دیگر هیچگاه نامزدیش پیش نکرد، هرچند طرفدار زیاد دارد در داخل کشور و هیچگاه مثلا به طور آشکار و به طور گویم اگریسیوی عمل نکرده است. او را سیاستمدار معتدل می نامند در داخل و هرچند با بعضی رهبرانی بعدی قرغیزستان، چون ما می دانیم که در قرغیزستان در سالهای استقلالیت بخصوص در 10-12 سال اخیر سیاست خیلی تغییراتی زیاد دید و حکومت زیاد نو شد، اما روزا اوتونبویوا تلاش کرد که یک موقع معتدلش را نگاه دارد و یکی از با اعتبارترین سیاست مدارا امروز هم باقی میماند. او یک بنیاد باز کرد، بنیاد تأسیس داد با نام خودش، بنیاد تشبث های روزا اوتونبویوا نام دارد و وقتی اینجا در پراگ در قرارگاه رادیوی آزادی مهمان بود و تقریبا 5-6 سال پیش ما هم امکان صحبت با او را داشتیم، او گفت که بیشتر سر مسائل طرحهای اجتماعی فرهنگی تمرکز میکند و میخواهد که بیشتر در سمت مثلا رشد کودک، رشد زنان و دختران کار کند، یعنی همون کاری که شاید تا اندازه به کار امروزش، وظیفه امروزش در سازمان ملل متحد تمرکز خواهد کرد. من هم راستی امروز همچون خبرنگاری بخش تاجیک این موضوع را برای بخش خودمان پوشش دادم، با چندی نفر در این باره صحبت کردم در داخل و بیرون تاجیکستان و یکی از نکته های مهمی که در رابطه با فعالیت و چالش های در پیش استاده خانم اوتونبویوا گفته می شود این است که از نظر موفقیت کاری یک زن مسلمان از آسیای مرکزی که دست یافته است به چنین یک وظیفه معتبری نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، اکثریت استقبال می کنند، ستایش می کنند، پشتیبانی می کنند، چون این کار گویم هنوز هم برای زنهای زیاده در آسیای مرکزی ناشدنی است، یعنی کاریره خیلی خوبی کرده است این زن در سنی 72 سالگی و بعد از توقف خیلی زیاد در فعالیت‌های سیاسی در داخل کشورش، از این جهت استقبال میکنند بسیاری ها، ولی عین زمان اکثر هم صحبتان ما یک نکته و فکر میکنم این با این نکته کسی نمیتواند زیاد بحث کند و این است که چی چالش دارد در وظیفش و چالش هم از این موضوع کارش او باید با حکومت طالبان کار کند و با حکومت طالبان آن چیزی که گوترش گفت مسئله حقوق زنان و دختران را مطرح کند.
امی سوال ماست خانم بخوازاده که چقدر راجع به فرهنگ و عنانات و عقاید منطقه بلد هستن خانم؟
من باور دارم که او ایتلوی کافی دارد، چون خیلی زنه هست که با دانشوی فروگیر دارد، دانشوی بین المللی دارد، یعنی دیپلماتی سطحی بین المللی هست و من باور نمیکنم وقتی به من میگویند که مثلا یک دیپلمات از مثلا از اروپا یا از امریکا دانشی بیشتر دارد نظر به یک نماینده آسیای مرکزی. نه، دانشی زیاد دارد، کافی هست. من فکر میکنم که تنها و چالشی کلیدی او همین صحبت کردن با طالبان، مکالمه برپا کردن با این حکومت می شود، چون وقتی این حکومت به زنان و دختران عادی ترین حق نمی دهد که بدون مرد به خیابان بیرون شوند، فکر می کنم که برای خانم آتونبوی و مشکلی زیاده در پیش است که پیش از همه با این حکومت وارد دیالوگ و مکالمه شود و بعد از آن خواسته های سازمان ملل و جامعه بین المللی را با آنها مطرح کند.
سال اخیر در 5 یا 10 سال اخیر در داخل قرقیزستان بوده یا در خارج زندگی کرده خانم اتونبایوا؟
در داخل قرقیزستان زندگی کرده است و حتی با یک خبرنگاری بخش قرقیزی هم صبح صحبت می کردم، گفت که تا 31 اوگست یعنی 3 روز پیش در کشور بود و در مراسم های بخشیده به روز استقلالیت کشورش اشتراک کرد. تا جای من می دانم در اکثر حوادث مهم، تحولات مهمی کشورش، طوری گفتم قرقیزستان شاهدی تحولات خیلی زیادی سیاسی شد در این سالها، همیشه در داخل کشور بود، همیشه در منبر بود و هرچند سیاستمداری معتدل است، طوری گفتم هیچگاه مثلا بلغجیش در سطح زبان گفتگو و در سطح کارش اشاره های خیلی کمی هست و به نظر می رسد که یعنی زنی وزنین از طوری در زبان تاجیکی ما میگویم، یعنی آمیرانه کار میکند، آقلانه کار میکند. همیشه من در سالهای آخر اکثرا در داخل کشور دیده بودم.
بسیار زیاد تشکر. امیدوارم که خانم اتونبایوا در ماموریت جدیدش در افغانستان موفق باشه. از شما خانم بقازاده یک جهان ممنون. شنوندگان عزیز، همکارم خیرامان بقازاده درباره زندگی و کارکردگی روزا اتونبایوا نماینده جدید ملل متحد در افغانستان معلومات داد و به جای دیبورا لاینز نماینده سابق ملل متحد در کابل تعیین شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
کشته شدن مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات و از حامیان طالبان، توجه شماری از نشریه ها را به خود جلب کرده است. نشریه میل آنلاین در مطلب نوشته است که انصاری پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، برخی از سختگیرانه ترین قوانین رژیم قبلی طالبان را در هرات به اجرا گذاشته بود. در ادامه مطلب به یک گزارش قبلی نیویورک تایمز نیز توجه شده که در آن به گزمه افراد انصاری برای تطبیق این قوانین در بخش‌های از هرات پرداخته شده است. نشریه نوشته است انصاری که امسال خواهان سر بریده شدن دشمنان طالبان شده بود، در انفجار بزرگ بم کشته شد. اشاره نشریه به سخنرانی انصاری در گردهمایی بزرگ هزاران عالم دین و بزرگ قومی در کابل است که در آنجا قویاً در دفاع از طالبان سخن گفته بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تایید کرده است که مولوی انصاری دیروز هنگام نماز جمعه در یک حمله در هرات کشته شد. نشریه به نقل از محمود رسولی، سخنگوی پلیس هرات، نوشته است که انصاری همراه با شماری از محافظانش و غیر نظامیان کشته شده است. رفیق شعیر فعال اجتماعی در هرات بر رادیو آزادی گفته است که این ملای جوان به خاطر موضع گیری‌هایش مخالفان خودش را نیز داشت. به گفته ای آقای شهیر، مولوی انصاری سالهای سال در منطقه گازرگاه در جوار زیارت خواجه انصاری زندگی می کرد و در آنجا مدرسه، مراکز فرهنگی و رادیو داشت. روزنامه اندپندنت نگاه افگنده است به وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. به نوشته روزنامه، با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زندگی و آزادی های زنان نابود شده است. در ادامه می خوانیم که از محرومیت دانش آموزان دختر از حق آموزش تا دستور ماندن زنان در خانه، محدودیت هایی است که در جریان یک سال بر زنان و دختران وضع شده است. روزنامه به نقل از مرضیه بابکرخیل که زمانی در افغانستان قاضی بود و حالا در شهر مانچستر به سر می‌برد نوشته است که هیچ امید برای زنان در افغانستان وجود ندارد. به نوشته روزنامه، خانم بابکرخیل باور دارد که دختران و زنان افغان یک شبه همه چیز را از دست دادند. او در ادامه افزوده است که کشورش اکنون شکسته است.
یک عضو کابینه برتانیا از اقدامات حکومت کشورش هنگام خروج تمامی نیروهای بین‌المللی از افغانستان دفاع کرده است. گراهام استیوارت، وزیر دولت برتانیا در امور اروپا، بر رادیو آزادی گفته که هر گونه توجه ممکن به همکاران افغان نیروهای کشورش صورت گرفته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزیر دولت برتانیا در امور اتحادیه اروپا میگوید کشورش هنگام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هر گونه تدابیر را با افغانهای آسیب پذیر به اجرا گذاشت. گراهام استیوارت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی از اقدامهای برتانیا در جریان عملیات دو هفته‌ای انتقال از میدان هوایی کابل دفاع کرد و گفت:
Everything can always be improved, but I think هر کاری ممکن بهتر شود. اما با آنچه که با توجه به وضعیت صورت گرفت افتخار میکنم. همین که ما اقدام کردیم به همکاران افغان ما توجه داشتیم و چگونه عملیات انتقال آنها را به اجرا گذاشتیم، فکر میکنم که اقدامهای ما کامل نبود، اما خیلی ها مناسب و درست بود.
Not a perfect one. پیش از این جان مکول، یک مقام ارشد اردوی بریتانیا که نخستین قماندان نیروهای ISAF تحت رهبری ناتو در افغانستان بود، ماه گذشته در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد که پروسه انتقال همکاران افغان بریتانیا با پراگندگی های امراه بود. مکول گفته بود که بن والس، وزیر دفاع، و سایر مقام های بریتانیایی بنابر کوتاهی در خصوص مسئولیت همکاران افغانشان باید شرمنده باشند. وزیر داخلی بریتانیا گفته که پس از حاکمیت طالبان در تابستان گذشته حدود 15,000 شهروند افغانستان به این کشور منتقل شدند. پریتی پاتل یک روز پیش از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت گفته بود که قرار است حدود 5,000 تن دیگر از افغانها هم به بریتانیا منتقل شوند. برخی از همکاران افغان نیروهای بین المللی که توانوس هم در افغانستان ماندن میگویند زندگیشان مملو از تهدید و هراس شده، اما باز هم امیدواری دارند تا همکاران خارجیشان در انتقال آنها کمک کنند.
پیام ها و نظریات شما
ما که از ولایت غور هستیم، همیشه وقت با شرایط دوادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جنبه و جنبه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیت هایی که در باره خونه های یکی 17 لگ، یکی 13 لگ، یکی 20 لگ، یکی 30 لگ، یکی 35 لگ، یکی 10 لگ، نید تو بیداره که هر کس هر چی خواست می کنه. مردم از دست یه جی رشوت خوری های بسطی آمده، کدوم قوم اونقدر سی و قومگرایی به روی کار آمده که از فساد به اوجی خونه. میره در مؤسسات که کمک طلب کنی، چهار تا کسایی که دوست دارن رفیقایشون رو بدون آمی تنن، کسایی که فقیر و ناتوانه هیچی نمتنن. همینطور به مشکلات مواجه مردم روسته های اینجا خبرنگار وجود نداره. هر کس هر چی میخواه و هر کس میکنه، کسی پرسان نام کنه. شما یعنی موضوع کمید به اون مسئولین برسنین که قدر مشکلات به مردم ایجاد نکنن.
کما مسعود هستم از هرات، از ولسوالی پشتزارگون با شما با تماس هستم. این سرک یا چشک دو سال پیش شروع شده بود، کاریان تقریبا جلو از فتوحات امارات اسلامی 80% پیشرفت کرده بود. 40 کیلومتر سرک کاریان 80% پیشرفت کرده بود و حالا اون 40 کیلومتر که 80% پیشرفت کرده بود رو به تخریب و خرابی است. از وزارت فواید عامه و مسئولین امارات اسلامی میخواهیم که درباره تطبیق باقی آن سرک هست کوشش نماید و آن را ترمیم و به بربرداری بسپارند. آن سرک که از حال موترها و برو مرور از روی هم میکند رو به تخریب است.
شنوندگان عزیز، با نشر پیام‌های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که کار پروژه تاپی به زودی از ولایت هرات آغاز می شود. بر اساس خبرنامه دفتر آقای برادر، او روز جمعه در سفرش به هرات و در جریان دیدار با تجاران و سرمایه‌گذاران آن ولایت گفت که باشندگان هرات از نخستین مزایای این پروژه مستفید خواهند شد. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه جام 20 اوره آسیا امروز به مساف سریلانکا می رود. بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، و رادیو آزادی گفت که برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است. اردوی امریکا میگوید آماده است با برنامه کمک‌های جهانی برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان همکاری کند. و جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، از کنگره کشورش خواسته تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلار با اوکراین را تصویب کند.
کاروان زهر.
السلام علیکم، به برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته این مطالب را با هم می شنویم. سازمان ملل می گوید که من کشت کوکنار بدون ارائه کمک به دهقانان سبب تشدید فقر شده است.
سه جریب زمین را تریاک کشت کرده بودم و طالبان آمدن همه آن را تخریب کردن.
در گزارش همکار ما از کندهار از وضعیت تداوی معتادان در این ولایت آگاه می شویم.
ماز 4-5 هزار مریض را تداوی کردیم. 20 روز می شود که خدمات داخل بستر برای بیماران را متوقف کردیم.
یک دکتر از تأثیرات ناگوار اعتیاد مادر حامله بر کودکش به ما معلومات می دهد.
اکثریت سوی اشکال لبچاک و کامچاک می باشد. کامش فاصله در یک درز بسیار وسیع 1 سانتی 2 سانتی بینی امره دهن وصل است.
محمد حسن علت جدایی وی و خانمش را به ما قصه می کند.
زن اعلام داد دیگه، بعد از او فهمیدیم دیوانه شدم او خیلی دوستشم داشتم. دیگه در اینجا که تنها شدم دیگه شروع کردم دماغت زدن. همین یوالار که دیدم قطعش یک جای شدم سیگریتی را دستم داد.
در بخش پایانی برنامه نیز می شنویم که پلیس چرا زهرا و فرزندانش را با خود می برد.
اشرف.
بله قمندان صاحب.
حتما در این زن کدام فساد است. این زن امرای اطفالش در موتر بالا پک اوزم کردی باش.
بچه شو قمندان صاحب اطاعت می شه.
قمندان صاحب. شما از ما به جلاتی می خیل.
حال هم به تأثیرات من کشت کوکنار در افغانستان می پردازیم. من کشت کوکنار در افغانستان سبب تشدید فقر در مناطق دوردست این کشور شده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید از زمان من کشت کوکنار در افغانستان تا حال بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده نشده و در نبود کشت بدیل فقر نیز در این مناطق افزایش یافته است. دهقانان میگویند هرچند با آنان وعده شده بود که در صورت کشت نکردن کوکنار با آنان کمک خواهد شد، اما حال که نزدیک به 5 ماه از من کشت کوکنار توسط حکومت طالبان میگذرد، چنین کمکی در اختیار آنان قرار داده نشده است. همکار ما جزئیات را گزارش میدهد.
هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که کشت کوکنار در فصل قبلی در افغانستان صفر بوده، اما تا حال حکومت طالبان و نهادهای خارجی آمار رسمی در رابطه به میزان کشت کوکنار و تولید تریاک در این فصل را نشر نکردند. حال سازمان ملل متحد می گوید که منع کشت کوکنار در افغانستان تأثیرات ناگوار اجتماعی و اقتصادی را برای دهقانان در مناطق دوردست در پی داشته است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC بدون اشاره به تأثیرات فرمان رهبر حکومت طالبان بر کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در یک توییت گفته است که منع کشت کوکنار بدون فراهم ساختن کشت بدیل کوکنار و کمک به دهقانان سبب تشدید فقر شده است. دهقانان در جنوب افغانستان نیز شکایت دارند که با وجود منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان در 5 ماه گذشته آنان هیچ کمک اقتصادی و کشت بدیل کوکنار را دریافت نکردند. سفیرخان دهقان در ولسوالی دهراوت اروزگان به رادیو آزادی گفت در فصل قبلی حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کرد، اما هیچ بدیلی را به وی نداد.
سی جریب زمین را تریاک کشت کرده بودم و طالبان آمدن همه آن را تخریب کردند. 2 لک روپیه را بر کشت کوکنار مصرف کرده بودم. 8 سرفامیل محتاج کار من است و سرپرستشان تنها من هستم. هر روز قرضداران پشت در میان، موتورسایکل، تلفن و تمام چیزها را آنان بردند. حال مجبور هستم که زمینم را بفروشم.
دهقانان در برخی مناطق ولایت هلمند نیز میگویند که آنان به خواست حکومت طالبان کوکنار کشت نکردند، اما حکومت طالبان هیچ بدیلی را در اختیارشان قرار نداده است. از میان آنان شفیع‌الله به رادیو آزادی گفت که مسئولان محلی حکومت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار نیز دوگانه برخورد میکنند.
هیچ دست ما نمی چلد. 10 نفر فامیل از مانان می خواهد. ما مصرف کرده بودیم. حالا همه اینها از مانان می خواهند. اما چیزی وجود ندارد. سرپرستی این 10 نفر به تنهایی به دوش دارم. تا حال نه به ما توجه کردند و نه بدیل معیشت را در اختیار ما قرار دادند. کسانی که واسطه دارند کوکنارشان در جایش است. اما کسانی که واسطه ندارند از آنان تخریب شد.
هرچند سازمان ملل متحد در همکاری با حکومت قبلی افغانستان همسال گزارشی را در رابطه به وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک نشر می‌کرد، اما با گذشت 1 سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان هیچ نهاد معتبر داخلی و خارجی در این رابطه گزارش نداده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم به موضوع وضعیت تداوی معتادان در ولایت کندهار می پردازیم. تنها مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت کندهار ارائه خدمات داخل بستر برای معتادان را به دلیل نبود امکانات متوقف کرد. در حال حاضر هیچ مرکز دولتی تداوی معتادان در کندهار فعال نیست، اما تعداد از مراکز خصوصی وجود دارد که در بدل پول معتادان را تداوی می کند. حکومت طالبان از چند ماه به این سو معتادان مواد مخدر را در زندان نگهداری می کند، شیوهی که متخصصان تداوی ایتیاد آن را غیر معیاری می دانند. بیشتر از این را در گزارش همکار ما دنبال کنین.
این مرکز 70 بستر تداوی معتادان که از 10 سال به این سو در ولایت کندهار فعال است، در حدود 50,000 معتاد را تداوی کرده است. مصارف این مرکز از بودجه دولت تامین می شد، اما نبود امکانات مالی در این اواخر سبب شد تا ارائه خدمات داخل بستر در این مرکز متوقف شود. دکتر زمان رئیس این مرکز می گوید خدمات داخل بستر این مرکز به دلیل نبود مواد خوراکی متوقف شده است.
ماز 4 تا 5 هزار مریض را تداوی کردیم. 20 روز می شود که خدمات داخل بستر برای بیماران را متوقف کردیم. برای بیماران عمومی خدمات OPD داده می شود. خدمات داخل بستر برای بیماران را به دلیل نبود مواد خوراکی توقف دادیم. در گذشته مصارف این مرکز از بودجه انکشافی دولت داده می شد، اما وقت نظام سقوط کرد، حالا نهادهای کمک کننده هم به این پروگرام دلچسپی ندارد.
این مسئول مرکز تداوی معتادان در کندهار میگوید آنان مشکلاتشان را با وزارت صحت عامه در میان گذاشتند و آنان تعهد کردند که به مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. از آغاز دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر معتادان مواد مخدر در زندانها نگهداری میشوند، اما متخصصان تداوی اعتیاد چنین یک شیوه را برای ترک اعتیاد اثرگذار نمیداند. دکتر نجیب الله دوست رئیس یک مرکز خصوصی تداوی اعتیاد میگوید تاثیرات تداوی با جبر و زور کوتاه‌مدت و زودگذر است.
در دار خبری دی سو مده پر پیش دی.
در نتیجه جبر و زور معتاد برای چند وقت و تا زمانی که تحت نظارت است نشراتر خواهد کرد، اما نمیتوان آن را تداوی دائمی خوان. این میتواند تداوی کوتاه مدت باشد.
معتادان هم میگویند که آنها نمیتوانند در نتیجه جبر و زور مواد مخدر را ترک کنند، بلکه حاضرند با تداوی معیاری و رضایت خود آنها نشه را ترک کنند. حاجی قاری، یک تن از معتادانی که در حال حاضر تحت تداوی قرار دارد، به رادیو آزادی میگوید:
من به خواست خودم نزد دکتر می روم. در مسیر را انواع مختلف مواد مخدر را می بینم، اما به آن توجه نمی کنم. دلیل آن هم این است که دکتر با من با محبت صحبت می کند. از همین رو من از شرم نشه نمی کنم.
دکتر جلال الدین عظمی، سرپرست ریاست صحت عامه کندهار، می گوید آنان تلاش می کنند که به همکاری وزارت صحت عامه و نهادهای کمک کننده خارجی مشکل این مرکز را حل کنند.
در سطح وزارت بالا این موضوع کار شده. بر بنیاد معلوماتی که به ما رسیده، برای این مرکز تامل کننده مالی هم پیدا شده. دونر علاقمند است که این مرکز را همانند گذشته فعال سازد تا به گونه دوامدار بیمار بپذیرد.
در حال حاضر تعداد محدود از مراکز خصوصی ترک اعتیاد در ولایت کندهار در بدل پول به معتادان خدمات ارائه می کنند، اما حکومت طالبان معتادان را به هدف ترک اعتیاد در زندان مرکز این ولایت نگهداری می کند، شیوه‌ای که متخصصان تداوی معتادان آن را غیر معیاری می دانند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا، خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. در این بخش برنامه هم می رویم و از یک دکتر می شنویم که اعتیاد مادر حامله بر کودکش چی تأثیراتی به جا می گذارد. دکتران طبی می گویند که استفاده مادر حامله از مواد مخدر سبب سوی شکل کودک می شود و تداوی چنین کودکان ناممکن و یا هم خیلی دشوار است. این که دلایل تولد کودک با سوی شکل چیست، اعتیاد مادر در کدام مرحله حاملگی سبب سوی شکل کودکش می شود و چگونه می شود که جلوی چنین مشکل را نزد مادر حامله گرفت، همکار ما در این رابطه با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و دکتر کوشان ابتدا در رابطه با سوی شکل و یا رشد ناقص کودک صحبت می کند.
زمانی که هر چیز ساختمان منظمش تکمیل نشده باشه، سوی شکل است. شما دیده باشین یکی از آزش پروسه ساختمانیش مایوب می باشه، پروسه ساختمانیش تکمیل شده نمی باشه، میگه سوی شکل، که اکثریت سوی اشکال لپچاک و کامچاک می باشه. کامش فاصله داره، یک درز بسیار وسیع، یک سانتی دو سانتی بینی امره دهن وصل است. دیگه سوی اشکال داخل عصب انسان است، داخل مغز است، چشم و بینی و گوش، مجموع اعضا و ساختمانه وجود انسان رشته طبیعی خود نمیپایه و سوی شکل میشه.
عوامل سوی شکل چیست؟
فاکتوری که باعث سوی شکل میشه، اول از نگاه ژنتیک یا ساختمان وجود انسان بازی از عوامل است. خواص ارثی از یک نسل به دیگر نسل انتقال می ده، والدین انتقال می ده به خود طفل. دیگر از با فاکتورش کمبود ویتامین در وجود است. دیگر عوامل در جریان حاملگی، یک مادر زدوه طبی خود سران استفاده میکنه، بدون مشوره دکتر استفاده میکنه، پر استفاده مواد مخدر است که باعث سوی شکل میشه. در مجموع هر چیزی که در جریان حمل سوی استفاده شوی باعث سوی اشکال ولادی میشه.
شما از مواد مخدر نام گرفتین که مواد مخدر باعث سوی شکل ولادی اطفال میشه. علتش چیست؟ چرا مواد مخدر باعث سوی شکل ولادی اطفال میشه؟
وقتی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، اولین ضررش کسی سیستم دفاعی و معافیتی وجود انسان تضعیف میسازه.
در مجموع مغز انسان فعالیت هایش ای به تاخیر مندازه، یعنی نمیتونه که مغز به صورت درستش وظیفه خود اجرا کنه. زمانی که یک مادر مواد مخدر استفاده میکنه، یک عضوی که مادر را به خاطر تغذیه به طفل وصل میکنه، وی برتس پلاسنتا است. ای یک کنترل کننده مواد است، اون موادی که موثر است اجازه ورود به طفل که در بطن مادر است میته، و موادی که موثر نیست اجازه نمیته. بدبختانه بگیم در مجموع مواد مخدر این مانعه که بین طفل و مادر است ایره عبور میکنه و میره در وجود داخل طفل. در اوجه که آزاد ساخته میشه، مغز، قلب رشد میکنه، این در مجموع مواد مخدر مانعش میشه، مانع رشدش میشه. و از جانب دیگه مواد مخدر زمینه ساز بازی امراض است. اینا هم زمینه مداخله زی امراض مادر و از مادر به طفل میکنه که هم شاید خطرناک بالای طفل داره.
کدام نوع مواد زیاد باعث سوی شکلی ولادی اطفال میشه؟
ببینید مواد مخدره که ساختمان کیمیاوی بسیار مغلق و پیچیده دارد، قدم اول متامفتامین، مواد بسیار خطرناک و یک مواد تنبیه کننده بسیار قوی است. زمانی که داخل وجود مادر میشه بسیار تاثیرات ناگوار هم بالای جسم و هم بالای روان مادر وارد میکنه. بعد تریاک هیروین است که هیروین هم مواد بسیار خطرناک است که هم باعث سوی اشکال ولادی میشه. و بعد از آن تابلته خواباور، چرس و سایر انواع مواد مخدر به تدریج به نوبه خود سوی اشکال ولادی رو زمینه رو مساحت میکنه.
در جریان حمل، در کدام مرحله حمل تاثیر مواد مخدر زیاد میشه و باعث سوی شکل اطفال میشه؟
پروسه ولادی یک خانم چند تریمستر دارد. تریمستر اول نطفه تشکل میکنه، ای آمادگی ها بخاطر رشد و پرورشت یک نطفه گرفته میشه در خود و در بطن مادر، و الله تعالی بخاطر رشد و پرورش طفل ایجا با رشد اندام ها پلان گذاری میشه، زمینه مساعد میشه. و در تریمستر دوم هم نقصانات بسیار زیاد داره، چون همه اعضایی که تشکل شده ای با پختگی خود میرسه، تکمیل میشه. این دو ترمستر میشه که زمینه سازی شو به خاطر اشکال ولادی به طفل مادرش.
والدینی که اونا از مواد مخدر استفاده میکنن به خاطر از اینکه طفلشان با سوی شکل ولادی روبرو نشون، توصیه شما چیست؟
اینا باید 3 ماه قبل مواد مخدر باید ترک کنه، 4 ماه قبل مواد مخدر ترک کنه. همو نابهنجاری ها یا همان مشکلاتی که در جریان استفاده مواد مخدر ای در داخل رحم یا در داخل اعضای داخلی و تناسلی خانم موجود می باشی، دوباره به کمک و یاری خداوند دوباره مرفوع میشه. به خاطر رشد و پرورش یک طفل سالم یک بستر بسیار خوب جور میشه. هم پدر هم مادر هر دوش باید 3 ماه قبل یا 4 ماه قبل مواد ترک کنه، به دلیل ازی که اگر تنها مادر هم ترک کنه، زمانی که شوهر معتاد بشه از طریق تنفس هم میشه غیر مستقیم مولکول مواد بگیره و باعث اذیت طفل شوه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که معتاد در مقایسه با افراد دیگر بیشتر به بیماری های جلدی مبتلا می شود؟